بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در احرام بود. عرض کردیم که شخص وقتی بخواد محرم بشه باید ذکر تلبیه رو بگه و دو لباس به عنوان لباس احرام بپوشه در صورتی که مرد باشه، اما اگر زن باشه پوشیدن لباس احرام برش واجب نیست. سوالی که مطرحه اینه که این دو لباسی که همراهشه به چه شکل باید اینها رو بپوشه؟ میفهمد اینها رو به دو شکل، یکی به صورت لنگ ازار و یکی به صورت پیراهن که روی دوش خودش قرار میده و حالت پیراهن داره. دلیلی که در مسئله وجود داره اینه که اولا سیره متشرعه به همین شکل بوده، نسل اندر نسل به این دو صورت، یکی را به صورت ازار و لنگ استفاده میکردن از این پارچه ها و یکی را به عنوان پیراهن. ثانیاً یک روایتی داریم که از این روایت هم استفاده میشه که یکیش باید ازار باشه و یکی ردا، بنابراین پس یکی به صورت لنگ و یکی به صورت پیراهن. پس بهترین دلیل یکی سیره متشرع است و یکی روایات. اما اینجا چند تا سوال مطرحه. یک سوال اینه که آیا میشه انسان از سه پارچه استفاده بکنه یا حتما باید دو تا باشن این لباس‌هایی را که میپوشه؟ ایشون میفهمد به نظر ما بیش از او هم جایزه. چرا؟ چون هیچ دلیلی بر عدم جواز نداریم. خب وقتی دلیل بر عدم جواز نداریم به براءت تمسک میکنیم. شک داریم که آیا جایز هست یا جایز نیست، اصل براءت میگه براتون حرام نیست. علاوه بر این که ایشون میفرماید حتی از بعضی از روایات هم میتونیم استفاده کنیم در باب سیوم از ابواب احرام، میتونیم از روایات هم استفاده کنیم که پوشیدن بیش از دو لباس در احرام مانعی نداره. اینجور نیست که مردها واجب باشه حتما از همون دو لباس و دو حوله استفاده کنن. اما مسئله بعدی اینه که آیا درآوردن و خارج کردن این دو لباس جایز نیست، یا اینکه نه، شخص میتونه وقتی محرم شد تا فاصله ای که بخواد بعدن بره طواف خانه خدا را انجام بده، نماز بخونه، تو این فاصله هم اگر از تنش خارج بشه مانعی نداره. به عبارت دیگه آیا استدامه لازمه، دوام لازمه تا پایان برنامه، یا نه، اگر در این فاصله هم از تنش هم خارج بشه پیراهن را در آورد، یا اینکه خاص لنگ رو از بدنش خارج بکنه و که به کمر میبنده. میفهمد هیچ مانعی نداره. دلیلش هم اینه که اگر بخواد این کار جایز نباشه باید دلیلی داشته باشیم. هیچ دلیلی بر اعتبار استدامه وجود نداره. وقتی دلیل نداشتیم طبیعتاً باید بریم سراغ اصول عملیه و اصل عملی هم در اینجا براءته. شک میکنیم که آیا برمون حرام هست خارج کردن یا حرام نیست. شبهه تکلیفی است و شبهه هم شبهه تحریمی است. نمیدونیم حرام هست یا حرام نیست. اصل براءت میگه حرام نیست. و اما نکته دیگه که وجود داره اینه که آیا طهارت از حدث در حال احرام لازم هست یا لازم نیست؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد طهارت از حدث لازم نیست. دلیلش هم اینه. اولا اگر روایت یونس ابن یعقوب را که در جلسه قبل خوندیم ملاحظه کنید، زن حائض بوده، اما در این حال امام میفرماید شما محرم میشید، اونطور نمیتونید وارد طبیعتا مسجد بشید و مسجد الحرام بشید، اما شخص محرم میشه. خب طبیعتا وقتی حائض باشه شخص محدثه، بنابراین میتونیم از اون روایت استفاده کنیم که طهارت از حدث لازم نیست. ثانیاً اگر بخوایم طهارت از حدث را واجب بکنیم احتیاج به دلیل داریم. هیچ دلیلی نداریم که طهارت از حدث واجب باشه. خب وقتی دلیل نداشتیم طبیعتاً شک میکنیم که آیا طهارت از حدث بر ما واجب هست یا واجب نیست. شبهه وجوبی است، نمیدونیم. در این جور موارد که شک میکنیم میریم سراغ اصول عملیه و اصل عملی هم در اینجا هم مثل مسائل گذشته براءته. بنابراین پس طهارت از حدث بر ما واجب نیست. سال آخر اینه که طهارت از خبث، آیا در حال احرام اگر نجاستی همراه ما باشه چی؟ ایشون میفرماید نسبت به لباس احرام انشاءالله بعدن هم بحث میکنیم. چرا؟ در طول احرام، یعنی از ابتدا تا پایان، این لباس ها باید پاک باشه. بنابراین اگر نجاستی هم به اینا اصابت کنه باید حتما تطهیر بشن.
حالا دلیل مسئله چیه؟ روایاتیه که در این رابطه وجود داره که انشالله اشاره هم خواهیم کرد. می فرماید و اما ان لبس الثوبین یلزم، اما این که پوشیدن دو لباس لازم است، این که باشد بمانند اتزار ازار لونگ و الارتداء به صورت پیراهن. دو دلیل اقامه می کنن. یک، فلانعقاد سیرت المتوارثت علی، بسته شده و منعقد شده و موجود از سیره‌ای که به ارث رسیده بر لبس ثوبین به گونه اتزار و ارتداء. و دلیل دوم، ولربما یستفاد و ایزن من صحیحت عبدالله ابن سنان، از این روایت هم چه بسا استفاده میشه. قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام ذکر رسول الله الحج فكتب الى من بلغه، پیامبر وقتی سخن از حج به میان آورد نامه ای نوشت به هر کسی که این نامه اش به او میرسه، ممن دخل فی الاسلام، هر کسی که مسلمانه. بعد در ضمن او فرمود فلما نزل الشجره، در اون روایت داریم که پیامبر اکرم وقتی به مسجد شجره رسید امر کرد مردم را، خوب دقت کنید، به نطف الابت، به این که موی زیر بغل را بکنن، و حلق العانه، موی زائد بالای آلت را بتراشن، و تجرد فی ازار و رداء، خودشون خالی کنن، فقط در یک ازار باشن و یک ردا، یعنی یک لونگ و یک چیزی که به عنوان پیراهن می پوشن. پس معلوم میشه یکی باید به حالت اتزار و ازار باشه، یکی باید حالت پیراهن و ردا باشه. علت این که هم در این روایت تعبیر به نطف آورده شده، کندن موهای زائد زیر بغل، به دلیل این که می دونید در اون زمان از کارد و چاقو استفاده می شده و این کار بسیار سختی بوده، لذا معمولا موهای زیر بغل را به دلیل اینکه دیده هم نمی شدن می کندن، ولی موهای بالای آلت را می تراشیدن. برای همین هم تعبیر شده به نطف، ولی در اونجا تعبیر شده به حلق الآنه. و اما جواز زیاده، اما اینکه جایز بیش از دو لباس احرام، فللبراءه، ما تمسک به اصل براعت میکنیم. کجا میتونیم به براعت مراجعه کنیم؟ خب وقتی دلیل نداریم، بعد عدم دلیل علا عدم الجواز، بعد از این که میبینیم دلیلی نداریم برای این که جایز نباشه، میریم سراغ اصل عملی و براعت. علاوه بر این که بعضی از روایات هم از اونها جواز استفاده میشه، مثل حدیث یک باب سی از ابواب احرام در کتاب وسائل الشیعه. و اما عدم اعتبار استدامه، اما اینکه استدامه معتبر نیست که حتما باید این پیراهن و این لون مدام تا پایان مراسم بر تنش باشه، فللبراء بعد عدم الدلیل على اعتبارها. خب وقتی دلیل بر اعتبار استدامه نداریم، خب نوبت به براعت میرسه و براعت میگه بر شما واجب نیست. و اما عدم اشتراط طهارت من الحدث، اما اینکه طهارت از حدث لازم نیست و شرط نیست در احرام، فللبراء بعد عدم الدلیل، اینجا هم بعد از اینکه دلیلی نداریم بر اینکه طهارت از حدث معتبر باشه، دلیل ما میشه براعت. بلکه اصلا دلیل بل عدم اعتبار وجود داره که طهارت از حدث لازم نیست. دلیل کدومه؟ مثل همون موثقه یونس که در مستند شماره 5 خوندیم، یونس ابن یعقوبی که گذشت در مورد زن حائض، خوبه که طهارت نداره زن حائض، با اینکه طهارت از حدث نداره اما امام فرمود محرم میشی و یک لباسی البته زیر لباس احرامت میپوشی. بنابراین پس معلوم میشه طهارت از حدث لازم نیست. اما طهارت از خبث چی؟ میفرماد و هل تعتبر الطهارت من الخبث؟ نعم، بله، معتبر است به صوبین در اون دو لباس در طول احرام، لدلالت بعض روایات علازالک، به خاطر اینکه بعضی از روایات دلالت میکنن که در طول احرام اون دو لباس حتما باید پاک باشن، لذا اگر هم نجاستی به اونها برخورد کنه واجب بر شخص عاجی بره که اون لباس ها رو تطهیر کنه و بعد بر تنش بکنه. این اولین از اعمالی که وقتی شخص بخواد حج رو انجام بده. خب بعد از اینکه محرم شد طبیعتا شخص وارد مسجد الحرام میشه و دومین عملش در عمره شروع میشه که طواف باشه. خب در طواف چند چیز لازمه؟ یک، نیت. دوم این که حتما باید طهارت از حدث داشته باشه. چه حدث اصغر و چه حدث اکبر. اگه جنوب هم نباشه کفایت نمیکنه، حتما باید وضو داشته باشه و بعد عمل طواف را انجام بده. سوم اینه که باید طهارت از نجاسات هم داشته باشه، هیچ آلودگی همراهش نباشه. چهارم اینه که اگر مرده حتما باید ختنه شده باشه. و پنجم اینه که ستر عورت در حال طواف واجبه. سوال بعدی، خب حالا اعمال طواف به چه شکلی؟ میفرماید طواف اینه که انسان از حجرالاسود شروع کنه دور خانه خدا برسه به حجرالاسود، این میشه یک شوط، 7 بار باید بچرخه. اما باید توجه کنه که اولا وقتی خانه خدا در کنار او حجر اسماعیل قرار داره، چیزی حدود مثلا 2 متری خانه خدا، یک حالتی است که اگر دیده باشید به صورت یک نیم دایره یک دیواری کشیدن، یه چیزی در به ارتفاع حدود 1 متر و 10 سانت ارتفاع هم داره. وقتی انسان میخواد طواف کنه نباید از داخل اون حجر اسماعیل باشه، بلکه باید بیرون باشه. یعنی به عبارت دیگه اگر ما فرض کنیم خانه خدا را نزدیک به او حجر اسماعیل قرار داره، این قسمت، و این قسمت مقام ابراهیم قرار داره، طوافش باید بین فاصله خانه خدا باشه تا مقام ابراهیم. اما باید توجه کنه این فاصله ای که حجر اسماعیل قرار داره وقتی دور میزنه از داخل او عبور نکنه، بیرون او باشه. اگر 7 بار این کار را انجام بده و آخرین بار رسید به حجر اسماعیل که دور زد تمام شد، رسید به حجرالاسود، 7 دورش که تمام شد، این عملش تمام شده. منتها باید یه نکته هم داشت توجه بکنه که اولا وقتی میخواد طواف کنه حتما باید بیرون از مکه باشه. یعنی نمیتونه مثلا اگر درب خانه خدا باز شد سرش را داخل بکنه. و از اون طرف کنار خانه خدا چسبیده به او یک سکو ماننده، یک دیوار ماننده که حدود 50 سانت 40 سانت فاصله داره. حق نداره حتی مقداری از بدنش را هم روی او قرار بده، باید بیرون از او باشه. و نکته بعدی، در حال طواف حتما باید با اختیار طواف کنه، اینجوری نیست که بی اختیار انسان را حرکت بدن، باید انسان خودش از روی قصد و اختیار حرکت بکنه. اگر او را بدون اختیار حرکت بدن به جلو، باید اون مقداری را که رفته برگرده. این هم یه نکته در باب طواف دقت کنید تا مستند مسائل را عرض کنیم. از طواف دومین عمل در این که شخص محرم شده به احرام تمتع، حالا میخواد فعلا اعمال عمره انجام بده، میره طواف انجام میده. یعتبر فی طواف مضافاً الی نیت طهاره، علاوه بر این که نیت لازمه، معتبر از طهارت از حدث به هر دو قسمش، چه حدث اصغر چه حدث اکبر. جنوب نباشه کفایت نمی کنه، بلکه باید وضو هم داشته باشه. و همچنین معتبر از طهارت از خبث، نجاست همراهش نباشه. والختان هم معتبره، باید ختنه باشه، البته برای مردها ذکور، و ستر عورت هم لازم. و یلزم مضافاً الی ذلک، علاوه بر این که این شرایط را رعایت کرد، لازم است کون الاشواط 7 متوالیه، 7 دور باید بچرخه پشت سر هم، که شروع میکند یبتد و کل واحد منها بالحجر الاسمد، هر کدوم از این اشواط باید شروع بشه از حجر الاسمد، و ینتهی به حجر الاسمد هم خط بشه، این میشه یک شوط، از اونجا شروع میکنه به همونجا هم خط میکنه. چطوری دور بزنه؟ مع جعل الکعبه علی الیسار، این کتف چپش باید به سمت خانه خدا باشه، برنگرده به طرف خانه خدا. فی کل حالات، در تمام حالاتش، یعنی 7 دور که باید میزنه، در تمام این حالات مطلقا حق نداره که برگرده به سمت خانه خدا یا پشت کنه به طرف خانه خدا، بلکه باید همین جور که دور میزنه فقط کتفش و یسارش به سمت خانه خدا باشه. و همچنین لازم است و ادخال حجر اسماعیل فی المطاف، حجر اسماعیل که توضیح دادم باید داخل در مطاف باشه، یعنی وقتی دور میزنیم او داخل باشه، ما بیرونش باشیم. و الخروج عن الکعبه، حتما باید شخص بیرون از کعبه باشه، ولو در انباز باشه نمیتونه قسمتی از بدنش را داخل بکنه. و همچنین شازروان کعبه که عرض کردم همون دیواری ستون مانندیه که پایه کعبه یک ستون مانند حدود 40-50 سانت ارتفاع داره که اونجا یه مقداری فاصله هم عرض هم داره، نمیتونه شخص بره اونجا بیسته یا از اونجا حرکت بکنه یا یک قدمی را برداره، اونجا هم باید بیرون از او باشه، روی او قرار نگیره در حال طواف. و سیر به خطوات مختاره، حتما باید حرکاتش با قدمهایی باشه که از روی اختیار باشه. بنابراین نمیشه انسان را حرکت بدن به زور به جلو ببرن، مگر اینکه قصد بکنیم و نیت بکنیم و از روی اختیار بریم جلو، و الا اگر بدون اختیار ما را حرکت بدن باید اون مقداری را که رفتیم برگردیم و از اونجا دوباره به حرکتمون ادامه بدیم. و اعتبر المشهور، مشهور معتبر میدونن اینکه طواف هم بین کعبه و مقام ابراهیم باشه. خب مقام ابراهیم میدونین در حج تمتع جمعیت خیلی زیاده، تو این فاصله این که همه طبیعتا نمیتونن طواف کنن، خب بعضیا نظرشون اینه مطلقا اشکال نداره، بعضیا هم نظرشون اینه که نه، مشهور میگن اگر مستر شدیم و جمعیت زیاد بود دوچار عسر حرج شدیم میتونیم بیرون از مقام ابراهیم اونجایی که مشخص شده اونجا هم طواف کنیم و از اطراف خانه خدا ولو فاصله گرفتیم از مقام ابراهیم طواف کنیم. لذا می فرماید مشهور معتبر می دونن این که طواف بین کعبه و مقام ابراهیم باشه، خارج از مقام ابراهیم نریم. و مقدار ذالک من الجوانب الاخرى، به همین مقدارم از اطراف دیگه، نه فقط همین سمتی که مقام ابراهیم قرار داره، همین مقدار فاصله ای که هست قسمت دیگه خانه خدا هم بیش از این مقدار نباید فاصله بگیریم. این نسبت به مسائل مربوط به طواف. اما اینجا بحث مستندات این مسائله. اولین مسئله این بود که در طواف قصد قربت لازمه. چرا؟ خب جوابش اینه که طواف یک عمل عبادی است و در اعمال عبادی قصد قربت لازمه. خب اینجا یک سوالی مطرح میشه، به چه دلیل طواف عبادت؟ دلیل بر عبادیت طواف چیه؟ همونجوری که در احرام هم اونجا هم اگر یادتون باشه و عرض کردیم که فرمودن در طواف تشریح مسئله میاد، دلیلش اینه که اولا سیره متشرع در اذهان تمام متشرعه اینه که طواف رو به عنوان یک عبادت بهش نگاه میکنه، این اولا. ثانیا دلیل دوم اینه که حج تشکیل شده از یک سری اجزا، عبارت است از احرام، طواف، نماز، سعی، تقصیر و سایر اعمالی که داره. از اون طرف ما میبینیم که اسلام بنا شده بر 5 چیز که یکی از اونها حجه. بنابراین نمیشه اسلام بنا بشود بر یک امر غیر عبادی. پس حج حتما عبادت، عبادیت حج هم به اجزایشه. بنابراین پس همه اجزاء حج را همراه با قصد قربت انجام بدیم. چرانچه عرض میکنیم همون جوری که احرام با قصد قربت بود، طواف هم با قصد قربت باید باشه، نماز هم باید با قصد قربت باشه، سعی هم که انجام میدیم باید با قصد قربت باشه، حتی تقصیر و کوتاه کردن مو هم باید با قصد قربت باشه. عبارت رو دقت کنید. والمستند فی ذلک، اما اعتبار النیه، اما اینکه نیت معتبر است. نیت یعنی چه؟ به معنا قصد طواف ان امتثال امر الله سبحانه، قصد میکنیم در طواف امتثال امر خداوند متعال را. چرا معتبر است نیت؟ فلان ذالک لازم العبادیه، لازمه عبادی بودن می نیت. عبادی بودن احتیاج به قصد امتثال امر داره، و الا اگر قصد امتثال امر را اگه بگیریم دیگه عمل عبادی نیست، این قابل قبوله. اما اونی که مهمه اینه که اما کیف نسبت و عبادیته، چطوری ما میتونیم ثابت کنیم عبادی بودن طواف را؟ دو دلیل. یک، ذالک اما برتکاز المتشرع، یا به سبب اون علمی که متشرعه دارن که ارث رسیده دست به دست از ناحیه معصومین، یا به خاطر اینکه حج نیست مگر عبارت از مجموع اجزایی که یکی از اونها احد و حد طواف. خب این قبول، حج عبارت از اجزاه. اما آیا حج عبادیست؟ میفرماد بله، و حیث و انهو عبادی، حجم عبادته، عبادیتش هم به اینی که اجزایش باید بقصد. اما چرا حج عبادته؟ لانهو مما بنی علیه الاسلام، چون حج از اون اموریه که اسلام برو بنا شده، کما فی الحدیث شریف که عرض کردیم بنی الاسلام علی خمس که در روایت داریم، من جمله نماز، یکیشم ولایت و یکیشم همین حج. ولا یحتمل بناء الاسلام علی امر غیر عبادی، ما احتمال نمیدیم که اسلام بنا شده باشه بر یک امری که عبادی نیست. بنابراین حالا که حج شد عبادت، فیلزم و کونه عبادیان ایزن، پس لازمه که طواف هم عبادی باشه. چرا؟ چون عرض کردیم حج تشکیل شده از این اجزا، عبادیت حج به عبادیت اجزاشه، بنابراین پس لازمه که طواف هم عبادت باشه چون حج عبادته. این هم یه. اما نکته دیگه که وجود داره در طواف اینه که ما عرض کردیم طهارت از حدث، چه حدث اصغر و چه حدث اکبر لازم. یعنی شخص جنوب باشه طبیعتا نمیتونه، چون مسجد الحرام وارد شدن جایز نیست، بی وضو هم طواف صحیح نیست. دلیل مسئله چی؟ اولا مسئله اجماعیه، ثانیا ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه که طهارت از حدث لازم، که روایت رو خدمتتون عرض میکنیم. اما آیا طهارت از خبث هم لازمه یا نه؟ میفرماد او هم لازمه. دلیل اون مسئله هم وجود روایتی است که از روایات استفاده میشه که او هم لازمه. منتها در اینجا ما یه مشکلی داریم. دو تا روایت اقامه شده که طهارت از خبث لازمه در حال طواف. یه روایت اینه که شخصی میگه در لباسم خون دیدم در حال طواف. امام فرمودن جاش رو مشخص بکن، برو از طواف خارج بشو، برو بشور، بعد بیا ادامه بده طوافت را. از این روایت خواستن استفاده کنن، معلوم میشه طهارت از خبث لازم. دلیل دومم یه روایتی است که پیامبر فرموده از طواف و بالبیت صلاتون، طواف مثل نمازه. چطور در نماز طهارت هم از حدث لازمه هم از خبث؟ پس طواف هم که پیامبر تشبیه کرده گفته مثل نمازه، پس در او هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث لازمه. منتها مشکلی که داریم اینه که هیچ کدام از این دو روایت قابل استناد نیستن، به دلیل اینکه این روایت اولی را هم شیخ صدوق نقل کرده هم شیخ طوسی، در هر دو سند هم مشکل داریم. اون طریق و سندی را که شیخ صدوق نقل میکند در ضمن سندش حکم ابن مسکینه که مجهوله، و همچنین روایتی را که شیخ طوسی نقل میکنه در ضمن اون روایت محسن ابن احمد که او هم مجهوله. بنابراین پس روایت اول قابل استناد نیست، میمونه روایت پیامبر اکرم. میفرماد اون روایتم در منابع شیعی نقل نشده بلکه در منابع اهل سنت وجود داره، پس هیچ کدام از این دو روایت قابل استناد نیستن. پس ما نمیتونیم با روایات ثابت کنیم که در حال طواف طهارت از خبث لازمه. اما چطور بتونیم حالا این مسئله را ثابت کنیم؟ ببینیم آیا از راه دیگه ممکن هست یا ممکن نیست. عبارت را دقت کنید، میفرماید و اما اشتراطه به طهارت من الحدث به کلا قسمه. اما اشتراط این که باید طواف با طهارت از حدث باشه به هر دو قسمش، چه حدث اصغر چه اکبر، فلا خلاف فی، هیچ اختلافی نیست. و یدل علیه صحیح علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه الصلاه و السلام سالته عن رجل طاف بالبیت، میگه من از امام سوال کردم شخصی طواف کرده بود به خانه خدا و هو جنوب بود، فذکر یادش اومد نباید اصلا وارد میشده، فذکر و هو فی الطواف، یادش اومد و حال اینکه داشت طواف انجام میداد. قال امام فرمود یقطع الطواف، طوافش قطع کنه، ولا يعتد بشيء ممن طاف، اعتنا نکنه به اون چی که طواف کرده، اون چی که انجام داده دیگه تموم شد باطل. و سألته عن رجل طاف، بعد سوال کردم از امام از شخصی که طواف کرد، ثم ذکر انه على غیر وضو، یادش اومد اه وسط طواف وضو نداشته. قال امام فرمود یقطع الطواف، طوافش قطع کنه، ولا يعتد به، اعتنایی نکنه. البته حالا اینجا یه تفاصیلی وجود داره که آیا مثلا نیمی از طوافش تمام شده، شوط چندمه، آیا بعد از چهارمه یا قبل از چهارمه، یه تفاصیلی در اینجا وجود داره، ولی اجمالا از این روایات استفاده میشه که طهارت از حدث لازم. و اما اعتبار طهارت من الخبث، اما اینکه طهارت از خبث هم لازمه، نمیشه با لباس نجس بدن نجس بریم محرم بشیم. استدلال شده برای اعتبار طهارت به حدیث یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف. یونس میگه من دیدم در لباسم چیزی از خون و حالم که داشتم طواف میکردم. قال امام فرمود فعرف الموضع، محلش علامت بذار، ثم مخرج، بعد برو بیرون از حال طواف، فقسله، اون قسمت را بشور، ثم عد، برگرد. خب برگردیم از اول، امام فرمود نه، فبن علی طوافک، بنا رو بذار بر طوافت، یعنی همون جایی که بودی از همونجا ادامه طوافت رو بده. لذا این معلوم میشه که طهارت از خبث لازمه. او به نبوی المشهور، دلیل دیگه ما روایتی است که از پیامبر مشهور است، از طواف و بالبیت صلاتون، طواف به خانه خدا نماز، پس در نماز طهارت از خبث لازم، پس در طواف هم لازم. حالا ببینیم میشه از این دو روایت استفاده کرد؟ ایشون میفهمد الا اینکه هر دو حدیث ان کل الحدیثین ضعیف السند. چرا ضعیفن؟ اما الاول، حدیث اول، فبالحکم ابن مسکین فی طریق صدوق، اون روایت اول را که شیخ صدوق نقل کرده با سند مرحوم صدوق، در ضمن روایت حکم ابن مسکینه، و به محسن ابن احمد در طریق شیخ، اون روایت را که حدیث اول باشه دوباره شیخ طوسی هم نقل کرده، او هم سند خوبی نداره چون محسن ابن احمد درش وجود داره، پس اون روایت میره کنار، میبونه روایت نبوی، میفرماد او هم قابل اعتنا نیست. و اما الثانی فلعدم ورودهی من طرقنا، چون این روایت هم از طریق ما امامیه نقل نشده بلکه در منابع اهل سنته، پس هیچ کدام از این دو روایت قابل استناد نیستن برای اینکه طهارت از خبث را در حال طواف ثابت کنیم. باید ببینیم انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه بعد میتونیم از راه دیگه شرطیت و اشتراط طهارت از خبث را ثابت کنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.